مهمه در حوزه فناوری اون افزایش صادرات فناوری ما هست که یا ارتقای سهم صادرات فناوری. این موضوع هم در برنامه هفتم دیده شده. آقای دکتر پرنج،
ما یه رتبه صادرات محصولات رو دیدیم که این رتبه باید به جایگاه دوم منطقه برسیم، که حالا بکنم کشور ترکیه رتبه اول رو داره و حالا ما حالا شد رتبه بالاتری رو داریم اینجا. ما باید تلاش کنیم که این جایگاه رو ارتقا بدیم، رقابت پذیرتر بشیم، محصولات ما کیفیت بیشتری پیدا بکنه و مطمئنن باید در تعامل با دنیا این اتفاق بیفته. ارتباط با حالا شرق غرب فرقی نمی کنه، کجا مقصد صادرات ماست اون مهم نیست، هر جای دنیا هر کشوری میتونه مقصد صادرات ما باشه، اما صادرات پایدار باید داشته باشیم، ارتباط پایدار باید داشته باشیم. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم محصول ما میره توی کشوری اما ما تو سطح کلان با اون کشور ارتباط خوبی نداشته باشیم. تو ما میبینیم که تعاملات دو طرفه کشورها، ثبات تو روابط کشورها خیلی میتونه کمک کنه به صادرات محصولات کشور و از اون جمله صادرات محصولات دانش بنیان. شما فرض کنید یک محصول رو بخواید صادر کنین، اولین چیز ارتباط گیری با آدمهای اون منطقه هست، بازخوردی که آدم های اون منطقه نسبت به کشور ما دارن و در حد نامند ما یا برند ایران تو اون کشور چجوری هست، و قسمت بعدی این که ما چقدر رو کیفیت محصولات و استانداردهایی که برای بحث صادرات داریم داریم کار میکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومیسازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. همچنان همراه شبکه رادیو اقتصاد هستید با برنامه هفتم. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای دکتر میلاد مقدس‌پور، مدیر برنامه شرکت‌های دانش بنیان پیشرو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در رابطه با توسعه شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان و زیست بوم فناوری.
که وجود داره راجع به بحث شاخص‌های برنامه هفتم، حالا فصل 20 ماده 93 بحث جدول اهداف کمی برنامه هفتم هست. خب یه سری شاخص‌های کمی توی برنامه هفتم تعیین شده و حالا دستگاه‌های مختلفی که مکلف هستند با تعریف برنامه‌های مشخصی به این شاخص‌های کمی و اهداف کمی برنامه بره. بحث تعداد شرکت های دانش بنیان به 30,000 تا پایان برنامه هفتم هست. یه بحث دیگه هم راجع به بحث سهم زیست بوم دانش بنیان از شاخص تولید ناخالص ملی هست. من به صورت مشخص بر مبنای رشد شاخص های کمی زیست بوم دانش بنیان و رسیدن به اهداف تعیین شده در پایان برنامه هفتم میخوام راجع به دو تا برنامه مشخص توی معاونت علمی صحبت کنم. یک برنامه ناظر بر رشد تعداد شرکت‌های دانش بنیان هست که به تازگی در معاونت استارت خورد، بحث برنامه نوشناس هست، و یک برنامه هم که بنده پیگیر اون هستم و در حال اجرا هست در معاونت علمی، ناظر بر رشد شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان و بالا بردن سهم زیست بوم دانش بنیان از تولید ناخالص ملی هست.
آقای دکتر پرج، در بخش قبل به کلیات پرداختیم و شاید روح برنامه هفتم پیشرفت رو در حوزه دانش بنیان، بحث‌های حوزه فناوری و علمی با حضرت عالی بهش نگاهی داشتیم. بریم سراغ خود شاخص‌های کمی، سنجه‌های عملکردی که دیده شده، اینکه چقدر این سنجه‌ها، اول اگر موافق باشید سنجه‌ها رو با هم یک مروری داشته باشیم و بعد بریم ببینیم که چقدر با شرایط فعلی ما و آنچه که مورد توجه هست در برنامه هفته پیشرفت و در پایان این برنامه باید بهش دست پیدا بکنیم فاصله وجود داره. بفهمید.
خب اگه با یه نگاهی به شاخص‌ها داشته باشیم که تو ماده 93 قانون برنامه هفتم بهش اشاره شده، یه سری شاخص هست به حوزه پژوهش و اختراعات برمیگرده و جایگاه دانشگاه های ما که حالا اینا هم رسالت وزارت علوم و وزارت بهداشت هست عمدتا، اما اونجایی که برمیگرده به فعالیت ها و اقدامات معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان، یکی بحث نسبت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت های دانش بنیان است که عدد 10% رو لحاظ کردن، که یعنی این که ما باید اگه فرض کنیم تا پایان برنامه هفتم تعداد شرکت های دانش بنیان ما به 30,000 تا برسه، باید حداقل 3,000 تا شرکت خلاق و مبتنی بر علوم انسانی و اجتماعی تو کشور داشته باشیم که در دستبندی دانش بنیان قرار بگیرن. خب الان ما نسبت به این موضوع فاصله داریم. یه بخشش اینه که ما باید رو فرایندهای ارزیابیمون یه بازنگری بکنیم، باید تو تعریفمون از دانش بنیان یه بازنگری بکنیم. ما همین چند وقت پیش یه جلسه‌ای داشتیم با یکی از این مؤسساتی که تو علوم انسانی هم فعالیت داشتن و دانش بنیان هم هستن، یه گفتگویی که با این دوستان داشتیم برنامه این شد که ما بیایم یک باز تعریفی از شاخص این حوزه، چون شاخص این حوزه هنوز مبسوط بررسی نشده. ما تو حوزه یک
شاخص هایی رو داریم ولی واقعا بیانگر این حوزه نمیتونه باشه به صورت کلی و باید یا شاخص های دیگری اضافه بشه و یا ترکیبی از این شاخص ها رو ما به عنوان شاخص کلی برای ارزیابی در نظر بگیریم.
اون نگاه بیشتر نگاه مهندسی بوده. نگاه کنید تجهیزات رو راحت ما میایم تعریف میکنیم، یا خدمات مهندسی رو ما راحت اومدیم تعریف کردیم و شاخص گذاشتیم و بعضا کمی هم کردیم. تو حوزه علوم انسانی به دلیل حالا باز بودن تعاریف و مفاهیم و مصادیق، به قولی ما باید تعریف جامع و در این حال مانعی بدیم دیگه، یعنی همه اونایی که هستن بیان و اونایی که نیستن امکان ورود نداشته باشن. یه خورده ورود کردن به این حوزه سخت واقعا، اما خب با سابقه‌ای که ما تو طی این 20-25 سال سابقه فعالیت معاونت علمی ما داریم، فکر میکنم خیلی خوب بتونه از عهده تعریف این شاخص هم بر بیان، بتونیم یک سبد خوبی از شرکت‌های دانش بنیان تو حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق داشته باشیم. یکی این هست.
بله.
شاخص بعدی خود شرکت دانش بنیانن که مقرر شد که ما 30,000 تا شرکت دانش بنیان داشته باشیم. فقط ما به شما بگم که ما شاید تعداد مجموعه هایی که هر 5 سال مرکز آمار ایران میره سراغشون و آمار رو استخراج میکنه تو بحث آمارهای کلانی که باید به کشور ارائه بده، بالای 400,000 به قولی کارگاه داریم که از 2-3 نفر شروع میشه تا چند صد نفر و چند هزار نفر. سهمی که حالا ما برای شرکت های دانش بنیان دیدیم 30,000 نفره، نزدیک چیزی نزدیک به کمتر از 10% که حالا خود این هم جای تأمل داره. اما اگه ما فارغ از این نسبت بخوایم بریم نگاه کنیم، اگه 30,000 تا شرکت دانش بنیان داشته باشیم که هر کدوم حداقل یک محصول دانش بنیانه مورد نیاز کشور رو بخوان تولید کنم، به نظرم یه اتفاق خیلی خوبی تو کشور رقم میخوره.
بله.
این همون یکی از اون گام‌های اساسی هست که کمک میکنه به اون تحقق اقتصاد دانش بنیان.
در حال حاضر آماری دارید از شرکت‌های دانش بنیان ما... فعال آقای دکتر پرنج؟
ببینیم، ما تعداد شرکت‌هایی که از ما تاییدیه دانش بنیان دارن 10100 شرکت تقریبا، که حالا چون این تعداد در رفت و آمده، چون مجوزهایی که ما به شرکت ها میدیم یک بازه زمانی مشخص داره که دوباره باید ارزیابی یا تمدید یا احتمالا رد بشه. یک سری شرکت ها از این طریق کم یا زیاد میشن، یه سری هم همیشه شرکت جدیدی هن که متقاضی هن و علاقه دارن که بیان از ظرفیت و حمایت های معاونت علمی استفاده کنن و تو سبد شرکت های دانش بنیان قرار بگیرن. پس فعلا ما 10000 و حالا هلوش 10000 تا شرکت داریم که اینو باید به 30000 برسونیم، یعنی سه برابرش بکنیم. خب کار سختی رو در پیش داریم و کار بسیار دشواریه.
بله.
و حالا تمام تلاشمون اینه که بتونیم این هدف خوب و بزرگ رو محقق کنیم.
حالا یه بحث دیگه هم فعال بودن این شرکت هاست دیگه، چون تو همین 10000 تا گفته میشه در آمارهای ما میشنویم که بخشی از اونها فعال نیستن و عملا به نتیجه لازم دست پیدا نکردن. یه هدف کمی که حتما اون کیفیت لازم رو هم تو خودش داشته باشه، یعنی این جز مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
ببینید، یه قانون خیلی سرانگشتی و ساده وجود داره، قانون 20-80. حالا هممون شاید شنیده باشیم که معمولا 80% خروجی کارها رو 20% اون مجموعه انجام میده، درسته؟ حالا ما تو برنامه‌های خودمون هم نگاه کنیم چنین فضا داریم. این فضا حالا تو دانش بنیان هم دیده میشه. شاید ما تعداد شرکتایی که بتونیم واقعا روشون حساب بکنیم و بخوایم برنامه ریزی بکنیم 20% این شرکت‌ها، نهایتا 30% باشه. اما ما برنامه داریم برای اون 70% یا 80%ی که کامل فعال نشدن، نیمه فعالن. خیلی از این فعال شدن شرکت‌ها به وضعیت عمومی کشور برمیگرده. شرکتی توی حوزه‌ای میاد، زیرساختی رو توسعه میده، چند تا نیرو هم درگیر میکنه، اما وقتی ببینه بازارش نیست یا به هر دلیلی بازارش به هم ریخت، تقاضاش دیگه وجود نداره، دیگه نیمه فعال میمونه، منتظر میمونه ببینه چه حوزه دیگه ای هست که بتونم ورود کنم و از فناوری خودم تو اون حوزه استفاده بکنم. ما یه برنامه ویژه داریم، حالا پارسال هم رونمایی شد، بحث برنامه غزال بود و امسال هم بحث شرکت‌های پیشرو هست، که اون در حقیقت یک نوع کمک به این فرایندی که اگه بعضی از شرکت‌های ما فعالن رشدشون رو بیشتر کنیم، اونایی که زمینه رشد دارن تحریکشون کنیم به نقطه مطلوب ما تو بحث دانش بنیان و اون تحقق اقتصاد برسن. نکته بعدی رتبه صادراتی هست که
خب سنجه عمل کردی بعدی،
بله بله، اون شاخص بعدی بفهم. رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا یا همون های تک در رتبه منطقه است. ببینین، این یه خورده باز میبینم به تعاملات ما با کشورهای منطقه و کشورهای جهان.
در پایان برنامه 5 ساله هفتم به رتبه دوم، جایگاه دوم دست پیدا بکنیم که اگر اتفاق بزرگی خواهد بود. چون به این موضوع اشاره کردید، ما توی سنجای عملی کردی در همون ماده 93 یه بحثی هم داریم در رابطه با محصولات های تک که اون رو حالا بهش اشاره نکردیم، هم در ادامه قرار هست به اون بپردازیم، یا موضوع دیگری است که سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا یا های تک از تولید ناخالص داخلی که 7% در نظر گرفته شده. این هم باز برمیگرده و مرتبط هست با این حوزه. اگر این اتفاق بیفته احتمالاً جایگاه رو رتبه دوم در نظر گرفتن، یه افزایشی هم ما اینجا داشته باشیم که بتونیم دست پیدا بکنیم، اگر در این مسیر باشیم، به اون جایگاه رتبه صادرات محصول با فناوری متوسط به بالا یا های تک در منطقه که دوم دیده شده در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت. بفهم.
ببینین، تو اون بحث رشد فروشی که اشاره کردن تو محصولات های تک، خب هر شرکتی دو سبد داره یا دو مسیر برای فروش داره، که حالا اکثر شرکت های ما بخش عمده فروششون فروش داخلی هست.
بله.
و یه درصدی از شرکت ها فروش صادراتی دارن و تونستن به یک عددی تو صادرات برسن. ما برای اینکه به اون هم این رشد فروش داخلی رو داشته باشیم و به اون 200% که انتظار داریم برسیم سالیانه، خب برنامه متعددی رو باید برای حمایت از شرکت ها داشته باشیم. از اون طرف با دستگاه ها به مذاکره بکنیم که ظرفیت خرید رو داشته باشن، تو جامعه از این محصولات حمایت ویژه بکنیم، هزینه های تولید رو تا حد زیادی به حد اقل برسونیم که الان ما حمایت هایی داریم که تو این زمینه کمک میکنه. تو بحث تعاملات با خارج از کشور باید همکاری های دو جانبه و چند جانبه ای که داریم، قراردادهای دو جانبه و چند جانبه ای که داریم، باید هم بیشتر بکنیم هم بهتر بکنیم که مسیر برای ورود شرکت های ما تو حوزه صادرات باز بشه. ما مشکلی که الان تو بحث صادرات داریم این که خیلی از شرکت های ما نگاه صادراتی ندارن، روی کردشون اصلا به صادرات، خیلی از شرکت اصلا به فکر صادرات نیستن، اصلا نمیدونن چجوری باید صادرات کنن، که اینم باز میگم برمیگرده به فضای کلی کشور. اگه ما بتونیم این روی کرد رو فعالانه در بین شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های غیر دانش جا بندازه، مطمئناً این شرکت‌هایی که محصولات هایتک تولید می‌کنن خود به خود به اون سمت کشیده میشن. ما یه سری کشورها داریم تو همین کشورهای غربی و اروپایی که خیلی شرکت از همون بیس به فکر صادرات میفتن. این به خاطر چیه؟ به خاطر همون رویکرد کلانی که تو اون کشور وجود داره، حمایت‌هایی که دولت داره از این مجموعه‌ها می‌کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون جناب دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومیسازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، که با برنامه هفتم شبکه رادیو اقتصاد همراه بودید. خدا نگهدارتون.
منم تشکر میکنم، امیدوارم که بحث امروز برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه مفید شده باشه.
ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
در طول برنامه هفتم اراضی ملی و دولتی در اختیار مردم قرار بگیره.
با اجرای این سیاست‌ها ایران به سوی توسعه پایدار و عدالت اقتصادی حرکت می‌کند.
برنامه هفتم زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با چالش‌های عظیم مواجه بوده است.
روحانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه هفتم.
همونطور که در برنامه هفتم امروز که از شبکه رادیو اقتصاد شنیدید، ما به واکاوی تکالیف مرتبط با حوزه دانش بنیان ها در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت پرداختیم. برنامه هفتم باید بگیم که تمرکز ویژه‌ای رو بر توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش سهم نوآوری در تولید ناخالص داخلی و ارتقاء صادرات محصولات فناورانه داره، که در خلال برنامه به این موضوعات با توجه به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی پرداختیم. امیدواریم که تناسب لازم بین اهداف کمی و آنچه که در پایان برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران هست شکل بگیره. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. برای جذب ویندو شاپرها به خرید واقعی، فروشگاه ها از تخفیف های لحظه‌ای و جذاب استفاده می کنند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که به تازگی شاهد استفاده از اون در زبان هستیم و این استفاده روز به روز هم در حال گسترش هستش، واژه ویندو شاپینگ یا ویندو شاپر هست. معمولا وقتی کاربران از این واژه استفاده می‌کنند، منظورشون از ویندو شاپینگ گشت در بازارها و فروشگاه هاست که حالا اغلب این گشت به خرید هم منجر نمیشه و ویندو شاپر هم کسی هستش که این گشت رو انجام میده. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از ویندو شاپینگ از معادل بازارگردی و به جای استفاده از ویندو شاپر از معادل بازارگرد استفاده بشه که این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد قبول واقع شده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه‌های ویندو شاپینگ یا ویندو شاپر در زبان از معادل‌های بازارگردی یا بازارگرد استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. برای جذب بازارگردها به خرید واقعی، فروشگاه ها از تخفیف های لحظه‌ای و جذاب استفاده می کنند.
برای ایران
قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
ستاره ها دور تو جمعن، تک چشمای سیاه تو بخندن. ماه قشنگم این خود عشقه که میبینم سر من با همه قهری، زیر بارون واسه من مثل یه چتری، تو عجیبی مثل یه نقشه گنجی. این خود عشقه خاتون قصه های من، نور چراغ خونه، یار شبای من، تا بی وصل جونم به جونت.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ازتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتواسه، حتی تو گل و باسه.